أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك يا رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب عاشورای حسینی و شب شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین هست و به قول اون شاعر مخلص که شعرش در زبونها هست، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. امشب همه دلها گرایش پیدا میکنه و تمایل و کشش پیدا میکنه به حرم اون حضرت، اون جایی که ملائکه زمین و آسمان، انس و جن و عرشیان و فرشیان مشغول عزاداری و گریه برای ابو عبدالله الحسین هستن و همه دوست دارن بدونن که با عزاداری هایی که انجام دادن چه قدر و منزلتی و چه جایگاهی در نزد اون حضرت پیدا کردن و آیا در نزد اون حضرت کارشون و عزاداریشون مقبول و مرضی افتاده یا نه، و توجهات و توسلاتشون مورد تایید و امضای اون حضرت بوده یا نه، و رفتار و گفتارشون در راستای خواست و اهداف اون حضرت بوده یا نه. لذا شما وقتی که سعادت پیدا میکنید و مشرف میشید به کربلای معلا و در مقابل ذریح شش گوشه قرار میگیرید، طبق زیارت مطلقه ای که برای ابو عبدالله الحسین وارد شده عرض میکنید: اکتبلی عهدن و میثاقا فنی اتیتو که مجددن المیثاق. در پیش خودت برای من یک عهد و میثاقی ثبت کن، من آمدم که میثاقم رو تجدید کنم، عهدم رو تجدید کنم. این عهد و میثاق اگر به خوبی مشخص بشه و عزم و تلاش برای محقق شدن عهد و میثاق انجام بشه، اون وقت ما میتونیم تا حدودی به این نتیجه برسیم که عزاداری هامون و رفتار و گفتارمون در راستای پیام و خواست و اراده اون حضرت و پیام قیام اون حضرت قرار گرفته. خب معمولا در منابر برای این عهد و میثاق و اون کاری که شیعیان و محبین باید انجام بدن تا در مسیر رضایت ابو عبدالله الحسین قرار بگیرن، مصادیق مختلفی ذکر میشه و همش هم صحیح هست، کسی اونها رو نفی نمیکنه. مثلا گفته میشه که ابو عبدالله الحسین برای نماز اول وقت خیلی اهتمام قائل بود، وسط معرکه اون رو رها نکرد، شما هم به نماز بپردازید، به واجبات و محرمات توجه بکنید و اونها رو رعایت بکنید، احترام به پدر و مادر، دوری از دروغگویی، کذب، بهتان، غیبت یا احتراز از مال حرام و فریب مردم. اینا معمولا ذکر میشه و خب حتما اینا هم جزئی از اجزای اون کاری هستش که یک شیعه و محب باید حتما در نظر بگیره و بهش توجه پیدا کنه. اما یک آدم عاقل و یک جامعه با عقلانیت وقتی در مقابل انواع رفتارها و وظایف قرار گرفت، سعی میکنه اونها رو طبقه بندی کنه، اولویت درشون پیدا بکنه، پر اهمیت ترها رو بهش وقت بیشتری اختصاص بده، تلاش بیشتری بهش مصروف بکنه. اولویت و طبقه بندی و توجه به اهمیت‌ها و جهت دادن کارهای کم اهمیت‌تر به نفع کارهای پر اهمیت‌تر، این خصیصه آدم عاقله. لذا اگر این عهد و میثاق شامل کارهای متعددی شد، شامل افعال متفاوتی شد، عقل و شرع حکم میکنه که ما به پر اهمیت تر و با اولویت ترش بپردازیم. خب این عهد و میثاق چه اجزایی داره که و چه رکنهای اساسی داره که ما بیشتر به اونها توجه بکنیم که بعد بگیم انشاءالله در کاروان ابو عبدالله قرار گرفتیم، جزو شبیه اون کسانی شدیم که ابو عبدالله امشب اسرار حق و شهادت و جهاد رو باشون در میون گذاشت و به این اطمینان برسیم که دستگیری از ما میکنن و ما یک فایده‌ای، یک انجام وظیفه‌ای در راه اون حضرت انجام میدیم. خب در همین زمینه یک بابی هست مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کافی شریف باز کرده به نام دعائم الاسلام، ارکان اسلام، ستونها و اون استوانه های اصلی اسلام که درش متکررن و متعددن حضرات معصومین چه خودشون ابتدا به کلام کرده باشن چه در ازشون سوال شده باشه، میان این ستونها و استوانه ها و اون رکنها و اون اولویات ها و اون اهمیت ها یه اساسی اسلام رو ذکر میکنن که طبیعتاً اجزای اصلی این میثاق و عهد را هم معین میکنه. میفرماین که بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه و ما نودیه بشیء افضل من الولایه. زیاد شنیدید. 5 تا رکن داره اسلام، نماز و زکات و روزه و حج، اما اون چیزی که بر این 4 تا حاکمه و کلید اونهاست و بر اونها فضیلت داره و برتری داره و اهمیت داره و اولویت داره و هیچ چیزی به اندازه اون پرفضیلت و پر اهمیت نیست، الولایه، ولایت اهل بیت، تبری نسبت به دشمنانشونه، دوستی نسبت به دوستانشونه. این رکن اساسی اسلامه که ابو عبدالله الحسین برای حفظ اون قیام کرد. خب ممکن بگید ما داریم این کار رو انجام میدیم دیگه، ما اصلا این مجالس اومدیم ابراز براعت کنیم از دشمنان ابو عبدالله، بگیم اونها رو لعن میکنیم، از کار اونها بیزاری میجوییم و به حضرت ایشون عرض ارادت کنیم. این مجالس اصلا برای همین میاییم. عرض میکنم که خب این تولی و تبری اگر در یک سطحی قرار گرفت و یک انجام وظیفه ای انجام خدمتی شد، ما به همین قانع باشیم، به همین راضی باشیم. آیا در زندگی مادیمون وقتی که یه خونه میخریم یا یه ماشینی میخریم یا لوازم منزل میخریم به همون اکتفا میکنیم یا بعد از مدتی میگیم حالا اینو تبدیل به احسن بکنیم، بهترش بکنیم، ارتقاش بدیم، تکاملش ببخشیم؟ در زندگی مادی روند مداوم و متوالی تبدیل به احسن و ارتقا و تکامل رفاهیاتمون رو داریم. حالا وقتی رسید به مسئله تکامل معنوی و مسئله ابراز ارادت و مسئله اصل اسلام و پر اهمیت ترین رکنش و پر اولویت ترین ستونش، اونجا بگیم که ما همین کارهایی که قبلی ها میکردن رو ادامه میدیم، آیا اینجا ارتقا و تکامل نباید بهش توجه پیدا کنیم؟ آیا نباید بگیم خدمتگزاری و نوکری نسبت به اهل بیت یه پله بالاتر ببریمش؟ دنبال ارتقا و تکاملش باشیم، خصوصا با توجه به اون نکاتی که دیشب و پریشب عرض شد. دشمنی ها خیلی پیچیده شده، اون دشمنانی که باید ازشون بیزاری بجوییم و باشون دشمنی کنیم دیگه مثل قبل دشمنی نمی کنن. اونا هم ارتقا دادن و تکامل دادن دشمنیشون و کفرشون رو. ما مواجهه با کفر مدرن هستیم که دیشب توضیح دادیم، گفتیم کفر مدرن مثل قدیما نیست که بیان بگن آقا تو به توحید و نبوت اعتقاد داری پس بکشیدش. میگن نه شما هر اعتقادی میخوای داشته باشی داشته باش، فرده شخص خودت هر اعتقادی میخوای داشته باشی داشته باش. بعضی هم صادلا میگن آه نگاه کن همه با هم دیگه، همه ادیان با هم دیگه خوب شدن دیگه، همه دوره همیم دیگه، دیگه مشکلی نیستش که ما میریم تو آمریکا عزاداری میکنیم، میریم اروپا مسجد میزنیم، صادلوهانه به مسئله برخورد میکنن. کفر که به یه صورت باقی نمیمونه، اشکالش متفاوت میشه، انواعش متنوع میشه، پیچیده میشه، پیشرفته میشه. چطور میشه؟ شبهای گذشته توضیح دادیم. میان میگن که شما هر فردی هر کاری میخوای، هر اعتقادی میخوای داشته باش، اما هدف گذاری جوامع رو باید به دست ما بسپاری. همه جوامع باید دور هم جمع بشن و تلاش روزمره و شبانه روزی بکنن برای رفاه مادی. یک دهکده جهانی درست شده، بین کشورهای مختلف تقسیم وظیفه کردیم، هر کسی وظیفهش رو باید بدونه، همه با هم مقدورات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و هویتشون رو خرج این مسئله بکنن. اقتصاد و رفاه و دستیابی به زندگی مرفه بشه اصل، فرهنگ و سیاست هم در خدمت این قرار بگیره. نمیشه اگه میخوایم به یه سمتی بریم اقتصادمون یه سمت بره، فرهنگ و سیاستمون یه سمت بره، همه سیاست و فرهنگ هم باید در خدمت اقتصاد قرار بگیره. حالا آیا واقعا شارع مقدس و امام حسین و ابا عبدالله الحسین راضی است به اینکه باورها و فرهنگ و ارزش و حساسیت‌های یک جامعه شیعه در خدمت اقتصاد و رفاه مادی قرار بگیره؟ این دنیا پرستی در شکل جدید نیست؟ عرض کردیم چه اتفاقاتی میفته؟ میگن که تقسیم کار جهانی، ما مشخص میکنیم هر کشوری، مثلا کشور هند خیلی استعداد تو بخش آیتی و فناوری اطلاعات داره، قسمت فناوری اطلاعات و بخش اعظم احتیاجات جهانی رو اینا انجام بدن. شما هم که منابع زیاد دارید، نفت و پتروشیمی کل جهان رو تامین بکنید، باید با همه هم، همه با هم باید در اوج روابط صمیمانه باشن. میگیم این وسط خب اون کسایی که صحابن و صحاب دنیا شدن و تقسیم وظیفه میکنن، اونا هم یه ظلمایی میکنن. اونا میگه نه دیگه، درباره ظلما صحبت نکن. سرنوشت جوامع رو با برنامه ریزی های جهانی و منطقه‌ای و بین المللی میگن باید دست ما باشه، و این برنامه ریزی هم هیچ ربطی به دین نداره. سرنوشت امتها رو بر اساس عقلانیت خودمون معین میکنیم، هیچ نیازی به وحی هم نداریم. یک کلمه از یک دونه از معارف دینی شما رو در برنامه ریزی های جهانی که سرنوشت ملت ها رو معین میکنه به رسمیت نمیشناسن. کفر مدرن در مقابل شما قرار گرفته. شما در معرض خطر این هستید که مؤمنین زیر دست کفار قرار بگیرن، ولایت کفار براشون مسلط بشه، در حالی که خدای متعال فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ما قرار ندادیم که کفار بر مؤمنین و مسلمین مسلط بشن. عرض کردیم شبهای گذشته ابا عبدالله الحسین قیام کرد، چون برخلاف بقیه ائمه که قیام نکردن، چون یزید برخلاف بقیه حکام جور تصمیم گرفته بود ظاهر نبوت و توحید هم کنار بذاره و امت پیامبر رو به کفر جلی بازگردونه، به بت پرستی آشکار برگردونه. حالا بت پرستی مدرن ما در مقابلش هستیم، در خطر و در معرض این هستیم که کفار بر ما مسلط بشن. آج آقا سختش نکن بابا، با میایم عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، امام حسین هم راضی میشه، ما رو دوست داره دیگه، این حرفا چیه که اون مدرن و این کفر و فلان و پیچیده شده؟ و عرض میکنم پس این همه روایات و احادیث که میگه دنیا برای مؤمن زندانه برای چیه؟ بله سختی داره، سخته، پیچیده است. دنیا برای مؤمن زندانه به خاطر اینکه کفار و منافقین خدای متعال اختیار داده، یه جولان میکنن، حمله میکنن، هجمه میکنن. حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق فرمود در اون روایت انما هی دار و بلائن، در تعریف دنیا، دنیا فقط دار بلائه، دار بلائه یعنی این که خدا تصمیم گرفته هی مریضی و بدبختی و نکبت واسه مؤمنین بفرسته بچزونتشون ابدا، بلکه به این معناست که کفار و منافقین اجازه جولان پیدا کردن دستگاه درست میکنن، حجمه ور میشن به مؤمنین. یسلط الله در ادامه همین روایت میفرماد انما هی دار بلاء یسلط الله فیها عدوه على ولیه. این دار دنیا داریه که خدا اجازه داده کفار و منافقین جولان بدن. خب اینا هم از آخرتگره ها میترسن، منافعشون در تحت خطر، از طرف اونا حمله میکنن، هجمه میکنن، دشمنان دشمنی هاشون پیچیده شده، شکلش عوض شده، از همون ابتدا هم دشمنی هاشون خطرناک بود. لذا خدای متعال از قول اون زیردستای کفار تو روز قیامت تو جهنم با بالادستی هاشون دعوا میکنن، میگن شما ما رو بدبخت کردید، اونا میگن نه شما خودتون اومدید دنبال ما. بعد اینا میگن بل مکر اللیل و النهار، حیله شبانه روزی شما بود که ما رو بدبخت کرد، شب و روز حیله میکردید شما، الان هم شب و روز حیله میکنن، هجمه ورن به دستگاه ایمان، به محبین، به مؤمنین. شب و روز حیله کردن خیلی دم و دستگاه عجیبی داره. شما یه میخوام مثال بزنم، یه بیمارستان میخواد شب و روز در خدمت مردم باشه، کسی شب هم مریض شد شبانه روزی خدمات درمانی بده، چقدر پرسنل و چقدر هماهنگی و چقدر بودجه و چقدر انرژی و چقدر دارو و چقدر درمان و چقدر تدابیر هماهنگی اجرایی باید داشته باشید که این بیمارستان ها شبانه روز در خدمت شما باشن. پمپ بنزینا شبا تعطیل نشن که بدبختی بنزینش تموم شد وسط راه بمونه. چطور باید این توزیع و پخش و شرکت توزیع پخش و پالایش داره تو کل کشور، چه هماهنگیایی. حالا ببینید برای کفرشون شبانه روزی حیله میکنن. حالا اون کفار قدیمی ها که دم و دستگاهشون نسبت به الانی ها خیلی ساده تر بوده، الان به شدت پیچیده شده، بت پرستی هم مدرن شده، دیگه سنگ و چوب نمیذارن جلو خودشون سجده کنن، بشریت رو به سجده در مقابل دلار مجبور میکنن. یه کشوری اگه ارز مرجع دلار رو بهش توجه نکنه یا به اندازه نداشته باشتش، بدبخت و مفلوک و مفلس و ورشکسته میشه. بت‌های جدید درست کردن، ملت‌ها میگن اگه ما بخوایم مرفع باشیم باید جلوی مظالم خفه خون بگیریم. دولت‌ها میگن، ملت‌ها میگن. فقط شما حالا ایران رو ببینید که به برکت انقلاب و برکت مبارزش با این کفر مدرن و جاهلیت مدرن، مردم نسبت به مظالم و عدل و ظلم حساسن، موضع میگیرن. بقیه جا بردن تو ظلمات مسخ کردن، همه ساکت شدن، به خاطر اینکه زندگی مرفه یه سری لوازمی داره. شبای گذشته عرض کردیم ببینید چی کار میکنن با شما، میگن که بیاید با همدیگه رفاه مادی واسه کل جهان به ارمغان بیاریم. بعد ملت ها میگن باشه، این رفاهی که شما دارید ما هم لب و لوچمون آب افتاده، به ما هم در اختیار ما هم قرار بدید. میگن بیاید با همدیگه کار بکنیم. بعد چی میشه؟ میگن منابع طبیعی دارید؟ میگن آره. میگن ازتون میخریم؟ میگن خیلی خوب، با همدیگه معامله میکنیم، نفتتون و اورانیومتون و طلاتون و مستون و انواع منابع طبیعی ازتون میخریم. شما میگید خب خوبه دیگه، میخریم میفروشیم پولشو میگیریم. بعد یکم که نگاه میکنیم میبینید که نه، نفت و منابع طبیعی رو چی کار میکنن؟ خارج از مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتشو معین میکنن. همه کالا رو میگن ببینید چقدر عرضه داره، چقدر تقاضا نسبت بهش هست، قیمتشو خود بازار معین میکنه. به نفت و منابع طبیعی که میرسن قیمتش سیاسی معین میشه، با تحمیل و زور و اجبار هستش که کشورهای صاحب انرژی و صاحب منابع طبیعی رو قیمت‌ها رو براشون دیکته میکنن، اینطوری منابع ملت‌ها رو به یغما میبرن، اینطوری بر گرده ملت‌ها سوار میشن. بعد نیرو انسانی هم داریم آقا، میگه نیرو انسانیتون هم اون کاری که در عمل واقع میشه همه رو به یغما میبرن، بهترین استعدادها و مغزها رو به خدمت میگیرن. این استعداد و این آدمی که در اهل درس هم هست میگه من پیشرفتم اونجاست، قطب علم و تکنولوژی و بهترین دانشگاه اونجاست، میره اونجا چه اتفاقی میفته؟ پیچیده ترین مسائل جوامعشون رو میدن اینا براشون حل بکنن، بدون اینکه پولی بهشون بدن، بلکه پول ازشون میگیرن، بورسیه، دولت ها بورسیه میکنن، بورسیه میکنن اون کسانی که استعداد برتر هستن، یه پولی خرج میکنن که این آقا بره اونجا مجانی برای اونها مسئله حل بکنه. یعنی پیچیده ترین مسائل علمی رو مفت و مجانی براشون بهترین مغزهای جهان حل میکنن. نیرو انسانیتون هم به یغما میبرن. همه جهان رو باش اینطور برخورد میکنن. بعد میگن که خب حالا با بالاخره این کارا رو کردیم، باشون هماهنگ شدیم، تکنولوژی بهمون میدن که زندگی مرفه که برامون میسازن. میگیم نگاه کنید، خودشون میدونن تغییرات تکنولوژی و سطح بعدی تکنولوژی چیه؟ قبل از اینکه اون رو به بازار بیارن، تکنولوژی قدیمی که تو کشور خودشون دیگه فروش نداره میفرستن به بازار کشورهای درجه دو و درجه سه، به قیمت گزاف بهشون میفروشن. وقتی قشنگ مردم به این سطح تکنولوژی قدیمی عادت کردن، تکنولوژی جدید رو میارن تو بازار، شما دائما باید دنبالشون بدوید. در تکنولوژی و منابع طبیعی و نیروی انسانی همه امت‌ها و ملت‌ها رو بردهداری مدرن را انداختن. خدا رحمت کنه حضرت امام رو که بصیرت داد با اون جرفندیشی عجیبش و بی‌نظیرش یه صدی جلوی این قضایا در ایران و برای جامعه شیعه درست کرد. اما کل دنیا رو اینطوری دارن می‌برن. در مقابل همچین چیزی قرار گرفتید، حفظ اسلام در مقابل کفار و جلوگیری از تسلط کفار بر جامعه اسلامی، اون چیزی بود که امام حسین براش قیام کرد. میخواست نذاره یزید امت پیامبر رو به کفر جلی برگردونه. اگر میثاق و عهدی هست نسبت به ابا عبدالله، اگر دنبال تعیین وظیفه بر اساس عاشورا در امروز هستیم، امروز کفار جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی را انداختن بر ضد ملت ایران، اعلام جنگ کرده مقام معظم رهبری، ولی خب جنگش دیگه نظامی نیست، جنگ فرهنگی و اقتصادیه. ما اینجا چه وضعیتی داریم؟ چقدر حساسیت داریم نسبت به اعلام جنگ؟ چقدر حس جنگ اصلا میکنیم؟ حس میکنیم مثلا بمباران شدیم؟ جنگ نظامی که میشه، بمبارانش هست، کشته‌هاش هست، مجروح‌هاش هست، آواره‌هاش هست، هزار تا مشکل و وبالش هست. حالا ما اصلا حس بمباران داریم؟ در اقتصاد، در فرهنگ چقدر حساسیت نسبت به این مطلب داریم؟ چقدر عمقش رو شناختیم؟ چون جنگ نظامی ظاهر آثارش، جنگ فرهنگی و اقتصادی، احتیاج به دقت عمیق و تشخیص پیچیدگی ها داره. چقدر عقلانیتمون رو در این زمینه فعال کردیم؟ چقدر حساسیت روحی در این زمینه داریم؟ چقدر دور هم جمع میشیم یک پنجم اون چیزی که درباره قیمت زمین و خونه و سایر امور روزمره صحبت میکنیم، درباره این مسائل صحبت میکنیم که آقا ما ملت ایران به برکت قیام حضرت امام و همراهیمون با ایشون پرچمدار حفظ خداپرستی در مقابل دستگاه کفر مدرن شدیم، اما ادامه راه رو باید چطور بریم؟ امتحانات جدیدی که در مقابل اون قرار گرفته چطور باید عبور کنیم؟ جنگ فرهنگی و اقتصادی رو چطور ازش در مقابلش جبهه درست کنیم؟ حضرت امام با همین مسجدها و هیئت‌ها و عزاداری‌ها مردم رو از یوغ پهلوی به عنوان نماینده کفر مدرن در ایران نجات داد. چقدر الان مجلس‌ها و مسجدها و عزاداری‌ها و هیئتی‌ها تو این مطلب وارد هستن. مقام معظم رهبری گفت دو سه سال اول انقلاب کشور رو مساجد اداره کرد، کمیته‌های انقلاب برخواست از مساجد اداره کرد. الان جنگ فرهنگی و اقتصادی خاکریزش رو می‌خوایم بزنیم، مساجد دارن چیکار می‌کنن؟ هیئتی‌ها دارن چیکار می‌کنن؟ روحانیت و متدینین دارن چیکار می‌کنن؟ این همه جوون پا به رکاب منتظر دستور و فرمان، تقسیم کار، تعیین وظیفه تو جنگ فرهنگی. ما حتما چرا از اینا نمیتونیم استفاده بکنیم؟ حتما یه مشکلی در عقلانیت و مدیریت این جبهه داریم. عرض کردیم شب گذشته امتحانات عقلانیه. این همه نیروی پابکار چطور نمیتونیم مدیریتشون بکنیم و خاکریز بزنیم در مقابل حجم این فرهنگی؟ اگر اینا رو توجه نکنیم، یعنی عهد و میثاقمون نسبت به ابا عبدالله برای دفاع از کلمه اسلام در مقابل کفر مدرن دچار اشکال، دچار نقصه. یا مقام معظم رهبری فرمودن ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، صدر تا ذیل همه میگن خوبه، تشکیل کارگروه و نشست و کمیته میدن اما جلو نمیره و خودشون بعد تصمیم میکنن. حتما پس یه گره علمی این وسط هست. این گره علمی چیه؟ مؤمنین و متدینین و روحانیت باید درباره این مسائل مذاکره بکنن، گره علمی رو معین بکنن، تشخیص بدن عمقش رو، بعد راهکارش رو مشخص بکنن. وگرنه چه عهدی چه میثاقی؟ اکتبلی عهدن و میثاقن اندک انی عطایی تو که مجددن المیثاق. من اگه زیارت هم اومدم شش گوشه رو ببینم، اومدم که تجدید میثاق بکنم، نه اینکه زیارت برای زیارت. زیارت برای تجدید میثاق نسبت به ابو عبدالله الحسین که اسلام رو در مقابل کفر جلی بیمه کرد. امروز کفر جلی مدرن پیچیدگیش رو چجور میخوایم اسلام رو در مقابلش حفظ کنیم و بیمه کنیم؟ بله البته یه سختی هایی داره، امتحاناته که آدم واردش میشه، یک سختی هایی داره، اما اگر تو اون موضوع امتحان برای حفظ اسلام کسی بایسته، نصرت الهی میاد، اعجاز الهی رو میبینه، آیات خداوندی رو در کمک به این کار میبینه. تجربه کردیم ما این رو. شما ببینید وقتی حضرت امام دیشب روند قیامش و اعجاز آمیز بودن قیامشون رو توضیح دادیم، وقتی به حکومت رسیدن در مقابل کفر مدرن قرار گرفتن، کفر مدرن مثل اسلافشون مثل اجدادشون اولین کاری که در مقابل مؤمنین میکنن وقتی مؤمنین به قدرت میرسن حذف فیزیکیه. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، آیات قرآن کفار به مؤمنین میگن اگه دست بر ندارید سنگسارتون میکنیم. اینا هم همین کارو کردن با انقلاب، از همون اول اومدن کودتا و جنگ را انداختن بر ضد انقلاب اسلامی. ما چه وضعیتی داشتیم در ابتدای جنگ؟ مقام معظم رهبری تو خاطراتشون میگن همون ارتشی‌های متدین انقلابی که پای امام وایساده بودن به من گزارش دادن که طبق محاسبات جنگی و طبق عقلانیت کلاسیک جنگ این ارتش به هم ریخته ما با این وضعیت نامنظمش در مقابل ارتش صدام 17 روز بیشتر نمیتونه دوام بیاره. برید به امام خبر بدید که بدونن خلاصه تصمیمو بگیرن. آتش بس و حالا هرچی که ایشون میفهمن دل من خالی شد. عقلانیت کلاسیک جنگ میگفت شما نمیتونید بجنگید در مقابل این سخت افزارهایی که اینا دارن و به هم ریختگی که شما دارید موفق نمیشید که شکست میخورید. چه اتفاقی افتاد که این 17 روز به 8 سال مقاومت تبدیل شد؟ چه عقلانیتی در جنگ تغییر پیدا کرد به جای عقلانیت کلاسیک؟ و چه تجربیات جدیدی تولید شد برای اینکه بشه جنگ رو ادامه داد و از ناموس اسلام دفاع کرد؟ با شهادت طلبی و محوریت دادن به شهادت طلبی و جنگ مردمی شهادت طلبانه و محوریت بخشیدن این روحیه بر سخت افزارها ما تونستیم جلو بریم. حضرت امام نهادسازی کرد، نوآوری کرد، نهادسازی کرد، ارتش 20 میلیونی جنگ مردمی شهادت طلبانه رو رقم زد، یه سری عقلانیتشون روی مسئله گذاشتن و تاکتیک های جدید در تجربه و در عمل به دست اومد. ماشین جنگی صدام که دو تا قدرت ابرقدرت جهانی پشت سرش بودن زمینگیر شد، به عجز رسوند، معجزه الهی به عجز رسوند ماشین جنگی صدام رو که دو تا ابرقدرت شرق و غرب و دلارهای نفتی خلیج و انواع کشورهای مختلف ازش حمایت می‌کردن. چون جنگ به صورت عادی وقتی بین دو تا کشوره 3 4 5 6 ماه بیشتر نمی‌ارزه جنگو ادامه بدن. وقتی یه جنگ 8 سال طول می‌کشه یعنی یه طرف حداقل کل جهان پشت سرشه. ما جنگ جهانی رو تجربه کردیم در واقع که 8 سال طول کشید. وگرنه جنگ‌های متداول بین دو تا کشور خالی خالی دو تا کشور این 5 6 ماه فوقش دیگه بیشتر نمیارزه، ادامه نمیدن و تموم می‌کنن میرن. ببینید جنگ 33 روزه 22 روزه 2 3 ماه جنگ روسیه و گرجستان تداوم پیدا نمی‌کنه که 8 سال. اون جنگ جهانی اول و دوم بود که 7 8 سال طول کشید، اینم جنگ جهانی بود بر قدرت شرق و غرب گفتن نباید بذاریم پرچم آخرت گرایی و خداپرستی و نفی پرستش رفاه و پرستش دنیا و پرستش بت‌پرستی مدرن نباید بذاریم پرچم بلند بشه حمله کردن. شما ملت ایران با همراهی حضرت امام به عنوان نائب عام حضرت ولیعصر جلوی همچین مطلبی ایستادید با تکیه به فرهنگ عاشورا، با تکیه به پیام عاشورا که میگفت نگذارید کفر جلی برگرده و بر امت نبی اکرم مسلط بشه، همچی کاری کردید شما؟ ما همچی تجربه هایی داریم. بله امتحانات سخته، ولی اگر تو امتحانات محکم بایستیم و رو اون کلمه اصلی بایستیم، اون وقت نصرت الهی نازل میشه. شما ببینید الان روندش به کجا رسیده؟ روندش به جایی رسیده که در 1000 سال پیش از ابتدای صدر اسلام و قصب ولایت، وقتی خلفای جور میرفتن جنگ، شیعیان هم به دستور ائمه بعضن تو جنگ با ایران و روم و کفار باشون همراه میشدن، بعضن شهید هم میشدن. شیعه شهید میشد، قدرت و مرز این حاکم نفاق گسترش پیدا میکرد. شیعه شهید میشد، در ظاهر به نفع این حاکم نفاق تموم میشد، این خلیفه قاسب حکومتش بزرگ میشد. امروز به خاطر اینکه ملت ایران سر مبارزه با کفر مدرن همراه شد با حضرت امام، امروز اهل سنت در جنگ با اسرائیل و آمریکا به شهادت میرسن، قدرت جمهوری اسلامی شیعه افزون میشه. این معادله کاملا برعکس شده. این نصرت و عزت الهی کی باور میکرد وقتی 1000 سال پیش به یه شیعه میگفتن که آقا اگه فلانطور بشه و فلانطور بشه و شما مقاومت بکنید اصلا اهل سنت میرن شهید میشن، شما قدرتتون زیر میگه آقا کجا چی میگی شما اصلا، مثل این که. اما وقتی که شما در امتحانات الهی بر موضوع اصلی بایستید و مقاومت بکنید، اینطور خدا معادله ها رو عوض میکنه. 17 روز بیشتر نمیتونیم بجنگیم، به 8 سال مقاومت تبدیل میشه. و چطور؟ اون هم به صورت اعجازآمیز. یعنی عقلانیت کلاسیک جنگ که 2 سال اول بر اساسش عملیات میشد، شکست میخوردیم. چون تو عقلانیت کلاسیک قطعاً ارتش صدام منظمتر و مجهزتر بود. بعد که استراتژی جنگ توسط فکرهای ناب انقلابی عوض شد، پیروزی ها شروع شد. یک حسن باقری نامی که اول خبرنگار بود اومد تو جبهه، بعد یواش یواش به خاطر اینکه تمرکز کرد رو موضوع نیازمندی اینکه جنگ رو چطور باید مدیریت کنیم تا این شکست ها تموم بشه، شد استراتژیسیان جنگ. یه استراتژیسیان جنگ تو دنیا باید 10-20-30 سال دوره های دافوس و تخصصی جنگ رو بگذرونه تا بتونه همچی کاری بکنه. این جوون در عرض 2 سال استراتژی جنگ شما رو تغییر داد. نه آیات الهی و معجزات خداوندی بود که ملت ایران درکش کرد، باهاش زندگی کرد، در معرضش قرار گرفت، باهاش نورانی شد، به میثاق و عهدش نسبت به ابا عبدالله عمل کرد، پیام عاشورا رو در امروز فهمید و جلو رفت. در عرصه امنیتی و اطلاعاتی هم همینطور، جنگ داخلی توسط مجاهدین خلق عملا شکل گرفت در مقابل شما. شما از این عبور کردید. 17,000 کشته توسط تروریست های ابتدای دهه 60 در یک جمعیت 30 میلیونی، این چیزی مثل جنگ داخلیه. شما چجور از این عبور کردید؟ اینو حضرت امام دوباره نهادسازی کرد. اطلاعات 36 میلیونی، همه 36 میلیون ملت ایران باید سازمان اطلاعات باشن. با گزارش های مردمی اینها نابود شدن در عرض 1-2 سال، در حالی که جنگ های پارتیزانی و چریکی بیچاره میکنه دولت ها رو و آخر سر دچار فرسایش میشن، کنار میان با اون پارتیزان ها و چریک ها، کمان که دیدیم در سودان آخر سر تجزیه شد، نتونست در مقابل جنگ چریکی بعد از 20-30 سال فرسایشی شد، دیگه رها کرد. شما از این عقبه ها عبور کردید با عقلانیت جدید و نهادسازی که حضرت امام انجام داد، وگرنه همه اون دستگاه های علمی غرب بعد از پیروزی انقلاب میگفتن تا 2 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال دیگه فرو میپاشه. طبق ما اینا آدمای جاهلی نبودن، اینا همه چی روابط اجتماعی تو دنیا رو تحلیل میکردن. ولی چرا تحلیلشون تو ایران شکست میخورد؟ به خاطر اینکه حضرت امام با عقلانیت الهی نهادسازی کرد، جلوی ضربه های امنیتی و اطلاعاتی رو و نظامی رو گرفت. وگرنه مثل انقلابای منطقه میشد. تازه انقلابای منطقه تجربه ایران رو داشتن، ما که تجربه قبلی رو هم نداشتیم، یک چیز نوعی امام رقم زده بود. لذا نقل میکنن که وقتی سرکرده منافقین فرار کرد از کشور، نفر دومشون تو کشوری آقای بود به نام موسی خیابانی، اینو در به در دنبالش میگشتن که بگیرن. چجوری اینو گرفتن؟ تعریف میکنن که یه گزارش مردمی اومد که یه ساختمونی هست، یه نفر دو نفر بیشتر توش رفت آمد ندارن، اما شبا اندازه 20 نفر آشغال دم در میذارن. این مشکوکه، مردم، گزارش های مردم. اینو بررسی کردن، هی تعقیب و مراقبت و اینا گذاشتن، دیدن که بله این آقای نفر دوم، آقای خیابانی تو این خونه است. اینطوری با این وسائل و روابط جدید و نوآوری ها در نهادسازی انقلابی بود که از این امتحانات عبور کردیم. چون تا مؤمنین قدرت بگیرن اولین ضربه رو ضربای امنیتی و نظامی و دفاعی میزنن کفار. حالا از این تنش‌های سیاسی و نظامی و امنیتی عبور کردیم، البته با هزینه‌های سنگین. یعنی دولت موقت، دولت بنی صدر به ما میگفتن چیکار میکنید؟ اینطور نمیشه با دنیا در افتاد، با آمریکا در افتاد، ما منزوی میشیم. اما رو این مطلب در مقابله با کفر مدرن وایستادیم. بعد از 30 سال الان همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه به ما احساس احتیاج میکنن، قدرت‌های بین المللی و جهانی برای مسائل منطقه به ما احساس احتیاج میکنن. بله اول راه جدید سخته، پر از تردید و پر از اشکال و پر از سؤاله، اما این نواب عام حضرت ولی از کسی مثل حضرت امام با یقین پولادین خودشون این تردیدها رو میشه کافن و جامعه شیعه را لابلای این ظلمات عبور میدن. کسی با وقتی همراه شد جامعه، بله نصرت الهی نازل میشه. این دستاوردها جلوی چشم ماست. سختی ها هست، اما در سختی ها تو موضوع مقابله با کفر مدرن و قبول پیام عاشورا و جاری کردنش در زندگی امروز اگر ایستادیم، این سختی ها بعدش نصرت و عزت به همراه میاره. حالا بعد از این تثبیت سیاسی که دو تا دولت هزینه شده، یعنی این سبک زندگی سیاسی دفاعی امنیتی جدید که حضرت امام بنیان گذاشت، دو تا دولت هزینش رو، دولت موقت و بنی صدر با این مسائل مخالف بودن، فرو پاشیدن تا این سبک زندگی تثبیت شد و به پذیرش رسید. و همه الان میگن خط امام، همه باید، هر کسی میخواد به قدرت برسه باید اظهار ارادت به امام و راهش و آرمانش بکنه. هزینه های سنگین دادیم، اما الان داریم نتایج و میوه ها و ثمراتش رو میبینیم. امروز جمهوری اسلامی به همراه ملت ایران حافظ خداپرستی و توحید در سطح اجتماع و حکومت هستن. نه ذهن این فرد، اون ذهن اون فرد خدا رو پذیرفت یا نه، نه خداپرستی در سطح حاکمیت و در سطح ایجاد امت محافظت میکنن از کلمه توحید که کفر مدرن بر امت اسلامی غالب نشه. بقیه امت اسلام هم از ما و از جمهوری اسلامی نیرو میگیرن و دل قوی میکنن و پر جرأت میشن و میایستن. حالا در مقابل، بعد از تثبیت سیاسی و امنیتی و نظامی، در مقابل مسئله فرهنگی و اقتصادی قرار گرفتیم. اینجا چالش های پیچیده ای در مقابلش هستیم. طوری شده که دیگه جنگ فرهنگی اعلام شده، جنگ اقتصادی اعلام شده. اینا رو هم باید مشخص بکنیم که عمق مشکلمون چیه. جنگ، وقتی جنگه، اگه فقط خط اولو بشناسی بگی آقا جنگ فرهنگی مثلا یعنی ماهواره ها مثلا مردم میبینن بعد فکرشون عوض میشه، ساده برخورد کنی، فقط خط اولو ببینی، خط دوم و سوم دشمنو نبینی، مهندسی رزمیشو، پشتیبانیشو، لوجستیکشو، خطوط ارتباطیشو، نیروی دریایی و هواییشو، توپخانهشو نبینی، بعد عملیات کنی شکست میخوری. عمق این جنگ فرهنگی و اقتصادی چیست؟ اینا رو باید مشخص بکنیم تا به عهد و میثاق نسبت به ابا عبدالله عمل کرده باشیم، حافظ کلمه توحید در مقابل کفر باشیم. اینا رو باید معین بکنیم در مجالس ابا عبدالله الحسین. ابا عبدالله الحسین که سفینه نجاته، یعنی این مریض رو شفا بده و اونو آقا تو کنکور قبول شه و این گرفتاری شخصی حل بشه، فقط همینه؟ یا امتها رو نجات میده، کمک میکنه به انجام وظیفه تاریخیشون. امت‌های سلف و انبیاء سلف با روزه ابو عبدالله عبور کردن از امتحانات. امروز شیعه چه محل تمسکی بهتر از ابو عبدالله برای عبور از امتحانات جنگ فرهنگی و اقتصادی داشته باشه؟ این جنگ فرهنگی و اقتصادی چیه؟ عمقش چیه و راهکارش چیه؟ اینو انشالله می‌خوایم در شب‌های آینده، انشالله چون مجلس ادامه داره تا شب 14 و 15، اینو انشالله می‌خوایم تبیین کنیم و تفصیل بدیم. پیام و هدف ابو عبدالله روشن بشه در امروز و جریانش در امروز و عهد و میثاقی که ما عرض میکنیم خدمتشون در زیارت، اینو بدونیم چجور میشه وفا کرد. اکتب لی عهدن و میثاقن فنی اتیتو که مجددن المیثاق، در زیارت عرض میکنید. خب شب عاشوراست، عرض ارادتی بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همچین شبی، همچین موقعی بود که دیدن ابا عبدالله کنار خیمه نشسته داره شمشیرش رو تیز میکنه، یه شعری زیر لب زمزمه میکنه: یا ده افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی. سید الساجدین میگه این شعرها رو که شنیدم علم تو ان البلا قد نزل، فهمیدم دیگه بلا نازل شده. زینب کبرا هم که این اشعار رو شنید خدمت ابا عبدالله رسید، گفت افتختصب نفسو که اغتصابا، برادر میخوان به زور و جبر و قهر میخوان بکشنه. وقتی که جواب مثبت شدید گفت لیت الموت اعدمنی، کاش مرگ منو بکشه، این چه روزیه که من دارم میبینم. الیوم مات امی فاطمه الزهرا، همچین وقتیه که دیگه فاطمه مادرم کشته شد. یا خلیفت المازین، تو باقی مانده این گذشتگان هستی، اگر تو کشته بشی همه اینها از دست من رفتن. الیوم مات امی فاطمه الزهرا، الیوم مات ابی علی ید المرتضا. شروع کرد همینطور روزه خوندن گریه کردن. اما فردا عصر دیگه ابا عبدالله دید تنها شده، همون دو سه نفری که باقی موندن هم به شهادت رسیدن، زد به لشکر دشمن. راوی دشمن میگه والله ما رأیت مکسورا قد قتل اهله و ولده اربت و جعشن من، من به خدا کسی رو ندیده بودم هم محاصره شده باشه، هم بچه‌هاش کشته شده باشن، هم خانوادش کشته شده باشه، یارانش کشته شده باشن، اینطور قوی دل و پا بر جا به دشمن بزنه، مثل شیر به سپاه دشمن میزد، دشمن رو میشکافت. دیگه شمر دید اینطور فایده نداره، این تکی در مقابل 30,000 نفر ایستاده، قدرت الهی جلوی همه به نمایش در اومد، به عجز کشوندشون. قواعد جنگ رو زیر پا گذاشت، گفت آی پیاده نظام تنها نباشید، پشت سر پیاده نظام سوار نظام بیاد، پشت سر سوار نظام تیراندازها بیان. شروع کردن ابا عبدالله رو تیرباران کردن. یه وضعیتی شد نگم چه شد، فقط دیگه ابا عبدالله روی اسب نتونست بنشینه، دیگه یه صدای اومد بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یک تیری آمد بر نهر و گلوی ابا عبدالله نشست، ابا عبدالله تیر رو از گلو خارج کرد، خون فوران کرد. چه صحنه‌ای ترتیب داد یا حسین، این دست ها رو زیر خون ها برد، به سر و صورت کشید، گفت هاکذا الغلاه و خذبن بدوی، با سر و صورت خضاب شده به خون با خدا دیدار خواهم کرد. یک وضعیتی شد، راوی دشمن میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم حال زینب دختر علی رو فراموش نمی کنم. تنادی به صوت حزین، با یه صدای غمناکی، با یه قلب غم زده ای گفت وا محمدا وا علیا هازا
سيد العرب قد تولد. دیگه وقت معجزه دختر امیرالمومنین رسیده بود. بعد معجزه چی کار کرد؟ با این روزه ای که بالای بدن بی سر ابا عبدالله خوند، راوی دشمن قسم میخوره، فبکت و ابکت و الله کل عدو و صدیق، همه دشمن ها رو به گریه انداخت. با این قلب حزیرش پر از حرارتش پر از سوزش، دشمنانی که اون همه جنایت کرده بودن هیچ منفعل نشده بودن، با روزه زینب به گریه افتادن. لشکر عمر سعد رو به هم ریخت. چی کار کرد؟ میخواست لشکر رو نگه داره. چند تا الوات عرب رو صدا کرد، بیاید این زینب رو بکشید کنار از بالا سر جسد بی سر ابا عبدالله. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.